در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما را نمانده است دگر وقت گفتگو، ما را نمانده است دگر وقت گفتگو، تا درد خیش با تو بگویی مو به مو. از خار گرچه گرد حرم پاک کرده ای، تا شام و کوفه راه درازی است پیش رو. خون گوشواره ها زده بر گوش های من، خون گوشواره ها زده بر گوش های من. صد بغض مانده جای گلوبند بر گلو. تنها گذاشتیم تنت را و می روی، تنها گذاشتیم تنت را و می روی. اما سر تو هم سفر ماست کو به کو. بیتاب نیستیم، خدا حافظت پدر. بیتاب نیستیم، خدا حافظت پدر. بی آب نیستی، خدا حافظت عمو. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، بیننده های خوب برنامه سمت خدا. عزاداری هاتون انشالله قبول باشه. باز هم با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آقای فرحزاد عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. ایام رو تسلیت میگم به شما.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همکاران و همه بینندگان خوب و عزیز و عزادار عرض سلام دارم و تسلیت عرض میکنم. ایام شهادت آقا ابو عبدالله و شهدای کربلا رو در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه انشاءالله. امروز هم انشاءالله به بحثمون خواهیم رسید و حاجای فرزاد نکاتی رو که در جلسات گذشته بهشون اشاره داشتن ادامه خواهند داد. منتها قبل از ورود به بحث چند تا نکته هست که ذکرش ضروریه و قبل از برنامه صحبتی که با جای فرهاد می‌کردیم احساس کردیم که طرح این مسائل و مباحث خیلی لازم و ضروری به نظر میرسه. ما خدمتتون هستیم، نکات رو می‌شنویم و اشاره ادامه بحث رو خدمتتون باشه.
بله، یک نکته ای، من دو هفته قبل درباره آیت الکرسی و 11 بار سوره توحید، سوره قل هو الله احد خدمت بینندگان عزیز عرض کردم که روایات فضیلتش رو مستحضر نبودم، بعد مراجعه کردم. هم اول صبح یا بعد از نماز صبح خیلی سفارش شده انسان یک بار آیت الکرسی بخونه و 11 بار سوره توحید قل هو الله. که روایات عجیبی در این موضوع هست. فرمود اگر کسی اول صبح آیت الکرسی بخوانه، صرف الله عنه الف بلاء الف مکروه من مکروهات دنیا ایسره الفقر. فرمود خدا هزار امر مکروه از او دور میکنه که یکیش فقره، کمترینش فقره، و هزار بلای آخرتی ازش دور میکنه که کمترینش عذاب قبره. که هم بعد از نمازها آیت الکرسی استفاده شده، حتی اسم اعظم احتمال است تو آیت الکرسی باشه، یا شب بخونن خیلی خوبه بعد از نمازها و اول صبح که فضیلت خیلی زیادی داره. و سوره توحید هم قل هو الله هم شب خوندنش خیلی خوبه که فرمود هم اهل خانه و اطراف خانه محفوظ میمانند، و هم کسی بعد از نماز صبح یا موقع بیرون رفتن از منزل 11 بار این سوره مبارکه رو تلاوت بکنه.
11 بار قل هو الله.
قل هو الله.
خب
فرمود لم یزل فی حفظ الله حتی یرجع، در حفظ و پناه خدا هست تا برگرده و خدا او را از گناه ان شاء الله حفظ میکنه، علی رغم انف شیطان خدا او را کمکش میکنه، یاریش میکنه. ثواب زیادی داره انشالله عزیزان فراموش نکنن. مورد دیگه هم سفارش شده به زیارت اموات هم که میرن 7 بار سوره مبارکه انا انزلنا و 11 بار باز سوره توحید مستحب است برای اموات تلاوت بشه. در هر صورت از آیات و سوره هاییست که فضیلتش بسیار فوق‌العاده است.
خیلی خوب.
نکته دیگه ای که شاید به جا باشه عرض بکنیم خدمت همه بینندگان عزیز، خب این ایام عزیزان همه درگیر عزاداری ها بودن، ما جا داره واقعا تشکر بکنیم، بسیار تشکر فوق‌العاده از عزیزانی که به هر شکلی در این مسیر عزاداری ها سرمایه گذاری کردن، مال دادن، جان دادن، آبرو دادن، وقت گذاشتن تو سرما تو گرما، و واقعا بدانن اجر و مزدشون با حضرت زهراست، با اهل بیته. یک حدیث زیبایی یادم اومد، در روایت داریم یک کنیزی یک شاخه گل به امام مجتبی علیه السلام هدیه کرد، نه یک دسته گل، سبد گل یا طلا جواهر، نه یک شاخه گل. وقتی این هدیه رو خدمت امام مجتبی علیه السلام داد، حضرت فرمودن انت حرتون لوجه الله، تو رو در راه خدا آزاد کردم، یعنی از قید بندگی ایشون رو آزاد کردم
در قبال همون یک شاخه،
یک شاخه گل، یک هدیه ناچیز. بعضیا به امام مجتبی علیه السلام به قول ما خورده گرفتن که خب حالا یه شاخه گل شما مثلا 2 برابر 3 برابر آخه او رو آزادش کردیم. حضرت فرمودن هاکذا ادبنا الله، خدا این گونه ما رو تربیت کرده، و اذا حییتون به تحیت فحیو به احسن منها اردوها، اگر کسی به شما هدیه تحفه محبتی کرد، اول راهش اینه که بالاتر و بهتر از او به او برگردونید، اگر نشد ردوها به اندازه خودش پاسخ بدید. قطعا بینندگان عزیز شک نکنن، افرادی که در مسیر اهل بیت مال میدن، جان میدن، عشق میریزن، گریه میکنن، در غم اونها شریکن، بنده از روز برام روشنتره که اونها پاسخ خواهند داد و قطعا اینا وسیله نجات قبر و قیامت ما خواهد بود. این سرمایه گذاری بنده، این رو به دوستانم خیلی زیاد عرض کردم، از همه کارهام آقای شریعتی واقعا بینی و بین الله استغفار میکنم. نمازامون چه عرض بکنیم، نمازمون، عبادتمون، درسمون، بحثمون، تبلیغمون، استغفرالله. ولی اون چیزهایی که مارک اهل بیت روشه، حالا روزه هست، زیارت عاشورا هست، رفتن به عتبات هست، اون چیزهایی که مربوط، من از اینا جرئت نمیکنم بگم استغفرالله، به خاطر اینکه اسم اهل بیت روشه ها و الا آره ما حقشون ادا نمیکنیم. ولی اگر واقعا عشقی که برای امام حسین ریخته میشه، اگه بدونیم چقدر گوهر ارزشمندیه، جرئت نمیکنیم استغفار بکنیم. و استاد بزرگواری داشتیم، همیشه این نکته رو تذکر میدادن، به جا هست عرض بکنم. همه عزیزانی که در مجالس شرکت میکنن دو بخشن، بعضیا به عنوان مهمان میان، خب میان عزاداری شرکت میکنن، پذیرایی میشن، میرن. یه عده‌ام به عنوان خدمتگزارن، حالا بانی مجلس میشن، کف جوف کن هستن، آشپزی میکنن. من واقعا جا داره از کسانی که پشت صحنه این شب و روز تو سرما گرما برای هزارها نفر آشپزی کردن، حالا گوینده ذاکر اهل بیت تو چشم همه است، ولی افرادی که کنار دیگ شب و روز تلاش کردن برای اهل بیت، و به چشمم نمیان، ظرف میشونن، پادویی میکنن، جارو کشی میکنن،
به هر شکلی شکل خدمت کردن.
بله. اینها قطعا بدونیم مقامشون خیلی بالاتر از مهمان هاست. یه عده مهمان اهل بیت میشن، یه عده دست و بازوی اهل بیت میشن، یعنی صاحب خانه میشن. اونا پیوند با خود اهل بیت دارن و قطعا اینها بهشون بشارت بدم که اینها رو اهل بیت میبرن سفره خصوصی از اونا پذیرایی میکنن. همونجوری که مثلا روایت داریم امام هشتم علیه السلام وقتی که فارغ می شدن از کارهای بیرونی، خدمه و حشم و همه اینا رو جمع می کردن. حتی اون کسی که دژبان بود، به قول ما میراخور بود، حیوانا رو تر و خشک می کرد، همه رو می آوردن سر سفره پلو خودشون می نشوندن بعد از اینکه از مهمان ها و دیگران افراد متفرقه فارغ می شدن. قطعا بدانن اینهایی که نوکری می کنن که بالاترین منصب هاست، اینها رو اهل بیت پاسخ میدن بلا شک. عادت و کمل احسان، این جملات زیارت جامع کبیره، فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. من بارها عرض کردم به حال اونایی که پشت صحنه دور از چشم همه خالصانه بدون چشم داش، نه اهل پولن، نه اهل شهرتن، نه اهل اسم و رسمن،
فقط به عشق اهل بیت،
فقط 50 سال آشپز اهل بیت، یک ریالم نگرفته. من آشپزی که در سیستان بودم چند بار آمدم دستشو ببوسم نگذاش. واقعا افتخارم این بود که در گاهی در تابستان میگفت انقدر گرمای این آشپزخونه میره بالا که آب گرم کنه خاموش درجهش میره رو 80 رو 60، از بس توی فضای آشپزخونه 20 تا گاز روشنه. و این تو این گرما ما رمضان میگفت ما روزم میگرفتیم برای حضرت علی غذا درست میکردیم. خب واقعا اینها جای تشکر داره.
برای خیلی خوش به حالشونه دیگه، خلاص
واقعا خوش به حالشون که معامله با دنیا نمی کنن، دنبال دنیا نیستن و به خاطر اهل بیت این فداکاری ها رو می کنن. عادت و کمل احسان، یه شاخ گل رو ببین چه جور پاسخ دادم. عادت و کمل احسان و سجیت و کمل کرم. باز من جا داره تشکر بکنم از عزیزانی که انشالله هر سال بهتر و گسترده تر بشه. مراسمی برای نوجوان ها گرفتن، روز نوجوان برای حضرت قاسم علیه السلام، نوجوان ها رو از مدارس اینا بیارن شریک کنن تو قافله کربلا، یه روز برای جوان ها بگذارن، یه روز برای حضرت علی اصغر شیرخوارگان که در کشورهای مختلف دنیا به حمدالله جا افتاده و این نماد مظلومیت اهل بیت رو به عالم میرسانه. شاید چند سالی این برنامه پیاده شده و بسیار جذابه و واقعا جای تشکر داره و این رو باید گسترده تر و فراگیرتر کرد. باز اینجا جا داره که عرض بکنیم تو دستگاه اهل بیت کسی عقب نمیفته، جا نمیمانه. پیغمبر ما، حالا بحث سیرای پیغمبر خیلی زیباست، یکی از سیراشون این بوده که حضرت آخر قافله میامدن، عقب افتاده ها افرادی که مرکبشون راهوار نبوده، به اصطلاح خودشون پیر بودن، حضرت نمیرفتن جلوی قافله، میرفتن آخر قافله، عقب افتاده، لنگولوکا، اونایی که زمین خورده، اینا رو هم کمک میکردن که به مقصد برسونن. خب قطعا تو این عزاداری ها خیلی ها گوشه بیمارستان بودن، خیلی ها بچه دار بودن، تو خونه هاشون بودن، پای رسانه نتونستن مجلس روزه البته آدم شرکت بکنه، خیلی بهتره حضور زنده، ولی افرادی که نتونستن پایین گیرنده ها، میلیون ها اشک ریخته شده یا عزاداری شده یا به سر و سینه زدن، قطعا بدونن اونها هم ثواب میبرن، اونها هم بهره مند شدن. اینا فکر نکنن که کمشون گذاشته میشه،
دستشون خالیه.
بله، اینا هم به حمدالله خدا به همشون لطف و عنایت میکنه. ان شاء الله امیدواریم که این عزاداری ها را هم قبول کنن. و همین که من جدا از صمیم دل از همه بینندگان عزیز میخوام که این تاسوعا و عاشورا و این باران رحمت الهی که به برکت امام حسین بر همه دل ها میباره، چون واقعا در تاسوعا عاشورا کشتی عزت خیلی گسترده و فراگیره، حتی افرادی که ماه رمضان نمیان، شب قدر نمیان، ولی مقیدن تاسوعا عاشورا بیان و بلا شک یک دست رحمتی به سر اونا کشیده میشه، یه انقلابی به اونها رخ میده. حتی افرادی که خیلی کارهای سنگین، گناهای سنگین، ولی میگه آقا دلمون شکست برای حضرت ابوالفضل اشک ریختیم. من امیدوارم که این دستاوردا رو حفظ بکنن، این حالات رو دیگه بیان به طرف آقا ابو عبدالله، شیطان دیگه گلشون نزنه، این برکات و نورانیتی که کسب کردن از دستشون بره. ان شاء الله.
خیلی خوب، خوشحال همه اونهایی که قدر لحظه لحظه این ایام رو دونستن. خوش به حال همه اونهایی که در سمت خدا قرار گرفتند، خوش به حال همه اونهایی که اگر در سمت خدا بودن ثابت قدم در شدن به برکت نام و یاد امام حسین علیه السلام. و انشالله توی این ایام و توی این شبها همدیگر رو دعا بکنیم و انشالله دعا بکنیم برای اومدن امام زمان انشالله. ما بحثمون با حاجی فرهزاد در مورد خوش اخلاقی بود، این که چگونه در مسیر خوش اخلاقی قرار بگیریم. اونهایی که دلشون میخواد با توجه به این ایام و این مناسبتی که ما درش هستیم در مسیر خوش اخلاقی قرار بگیرند، بحث امروز ما رو ببینند و بشنوند.
بله، همونجوری که جلسه قبل هم عرض کردیم، راههایی که ما رو به این مسیر رهنمون میکنه، یکیش که فوق‌العاده است ارتباط با خدا. واقعا هر چقدر بتونیم دعا، نیایش، انس با خدا و توکل به خدای متعال. این آیه مبارکه آخرین آیه از سوره حج هست، و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. چقدر این آیه ظریف، لطیف، زیباست، جذابه. میگه بیاد به خود خدا متمسک بشید، به خود خدا چنگ بزنید. چه کسی از خدا مهربانتر، چه کسی از خدا به ما نزدیکتر؟ ما یک مناجات زیبایی داریم، 15 تا مناجات در مفاتیح هم هست، قبل از دعا، بعد از دعای توسل و قبل از اعمال ماه رجب.
بله،
مناجات خمس عشر، 15 تا مناجات که فراخور حال افراد. هر مناجاتی مثلا مناجات شاکرین، اونایی که حال شکر دارن، الحمدلله خدا هر نعمتی رو به ما دادی، شکر این نعمت هم باز این نعمت جدیدیه. مناجات عارفین، مناجات محبین، مناجات
تائبین. بله.
یکی از مناجات ها مناجات دومی، مناجات شاکینه. مناجات شاکین اونایی که از بد اخلاقی به تنگ آمدن، از نفس اماره به تنگ آمدن، از شیطان، از رفیق ناباب، از محیط ناجور، دیگه کار به استخوان رسیده، دیگه سخت شده براشون کار، این مناجاتو بخونن. الهی اشکو الیک نفسن به سویم، خدای من به تو پناه میبرم. به قول مثنوی میگه ای خدا فریاد از این فریاد خواه، داد خواهم نیزه کس زین داد خواه، داد خود را من نخواهم جز مگر زان که او از من به من نزدیکتر. خیلی معنی لطیفی اشاره کرده. ببینید گاهی تو خونه ها اگه دیده باشید یکی از این بچه ها خیلی شلوغ کاره، از همه شلوغ کاره، از همه بیشتر به هم دیگر بچه های دیگر اذیت میکنه.
خوب.
بعد حالا اون بچه هایی که این همه مظلوم شدن یک ترنگور کوچیک بهش میزنن، این حالت مظلوم نمایی میگیره. حالا همه اینا رو اون زده ها، همه اینا شلوغ کاری هم دیرتر اینه، همون که از همه شلوغ تره ها.
بله.
اون وقت این یک عشق کوچولوی میریزه و یک حالت مظلومیت میگیره، میاد شکایت میکنه که اینا من اذیت کردن، در صورتی که اصلا ریشه همینا نفس ما میگه همینطوره. مثنوی میگه که من از همینی که داد میزنه، من از همین خدا شکایت دارم. ما یک روحی داریم، یه نفسی داریم، روح ما مظلوم واقع میشه، روحمون، فطرتمون نمیخواد بد اخلاقی کنه، نمیخواد شلوغ کاری بکنه. این مرکب نفسه که طغیان میکنه، بخاریه که میزنه بیرون، شیطان درش میدمه. ای خدا فریاد از این فریاد خواه، مثلا بچه‌ای که ریشه شلوغی با اونه، خودش حالا اومده گریه میکنه، میگه من
اصل فتنه خودشه،
اصل فتنه خودش. آره. ای خدا فریاد از این فریاد خواه، داد خواهم نیز کس زین داد خواه، همونی که میاد چیکار میکنه، داد خود را من نخواهم جز مگر زان که او از من به من ند. اشکو الیک نفسن به سوء اماره، خدا من به تو شکایت میکنم، این نفس چموشی که همش منو به دعوت به بدی ها میکنه. حالا باز در آخرش هم میگیم که الهی لا حول لی ولا قوت الا به قدرتک ولا نجات لی الا من مکاره دنیا الا. خدایا حول و قوت از توه،
همه چیز.
کسی نمیتونه از این بدی ها منو جدا کنه مگر تو. تضرع و زاری و التماس در خانه خدا و پناهندگی به خدا که در آیه قرآن هم داریم، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. اگه خدا به ما رحم بکنه، این نهیبی به این مرکب به ما بزنه، نفس ما آروم بگیره، ما خوش اخلاق میشیم، نرم میشیم، ملایم میشیم. و الا اگر او اون کوچیکش نکنه، تو سرش نزنه، این طغیان رو یاغی میکنه، ما رو میزنه به زمین و مهلک ما هست.
علت اینکه یاد خدا و گره خوردن لحظات ما با یاد خدا باعث آرامش میشه. به خاطر چه؟ به خاطر رنگ و بوی خدای گرفتن، همون سبقت الله، یا نه خود یاد خدا که همون علاوه ذکر الله تطمئن القلوب دل رو آرام میکنه؟ به خاطر چیه واقعا؟
ببینید، یاد خدا روح ما رو با مبدأ و مرکز همه خوبی ها قدرت ها پیوند میزنه. روح ما، قلب ما، فطرت ما قوی میشه، زورش میرسه که شیطان نفس رو از خودش دور بکنه، دشمن رو دور میکنه، ولذا مملکت وجودمون آرام میشه، دشمن در واقع دور میشه،
چون خدایی میشویم.
خدایی میشویم. اصلا ما حدیث داریم که ذکر خدا شیطان رو طرد میکنه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. شیطان، کسی که غرق توجه به خداست و اعتمادش به خداست و فانیه در خداست، وقتی بیاد یک بزرگی کلام قشنگ داره، میگه که مسروع میشه، یعنی زمین میخوره، نور این شخص رو میگیره زمینش میزنه. ما در فارسی میگیم فلانی جن زده شده،
بله.
یعنی جنا گازش گرفتن یا شیطان زده شده. شیاطین دیگه جمع میشن میگن این شیطان چرا زمین خورده، میگن این انس زده شده، یعنی آدمیزاد بهش زده. انسان واقعی نه تنها شیطان نمیتونه نفوذ کنه، بلکه قدرت الهی که بیاد به کمکه، شیطان زمین میخوره، مسروع میشه، سرش گیج میره، میخوره زمین، یا دور میشه یا فرار میکنه. ولا ینجی من سخطک الا تضرع الیک. ای خدا، چیزی ما رو از سخط و غضب تو نجات نمیده مگر تضرع و زاری، التماس. واقعا از صمیم دل من، این که این راه اول رو یه مقدار بیشتر شما رو میدن، اساسی ترین راه اینه که واقعا ما از خدا کمک بخوایم، به خدا پناهنده بشیم. و اعتصموا بالله و مولاکم فنعم المولا. چقدر قشنگ گفته فنعم المولا و نعم النصیر. چه مولایی بهتر از خدا؟ خوب مولایی خدا، خوب سرپرستیه، خوب یاوریه. اگه از خدا کمک بگیریم، بلا شک خدا کمک ما میکنه. اگرم دفعتا انسان بد اخلاق خوش اخلاق نشد، خورده خورده خواهد شد. حالا راه های دیگه هم بیشتر
از ریشه این بد اخلاقی که شما گفتید، یا شیطان است یا نفس اماره.
نفس اماره است و بیشتر نفس اماره است، یعنی از توی حالا
هوای نفس.
هوای نفس، حالا میگیم ریشش غرور و تکبره که یه بخش مهم راه حل خوش اخلاق شدن، که این تکبر اگه بره کنار، انسان عصبانی نمیشه، تندی نمیکنه. اون حالا ان شاء الله میگیم مفصل. یکی از راه‌های دیگه که به این ایام هم تناسب داره، توسل قرص و محکم به اهل بیته، که امام صادق علیه السلام فرمود اذا نزلت بكم شدتون فاستعینوا بنا علی الله. اگر حادثه پیش آمد، شدتی، بحران روحی، بحران ظاهری، باطنی، گرفتاری‌ها، از ما کمک بجویید، به وسیله ما به خدا استعانت بجویید. چون خدا، یا آدم مستقیم میره در خانه خدا، یا اولیای خدا که نماینده خدا هستن. من اعتصم بكم فقط اعتصم بالله. ما معتقدیم چهارده معصوم به اذن خدا همه کاره خدا هستن، از خودشون چیزی ندارن. این تهمت نارواییه که به ما زدن که ما نعوذ بالله مشرکیم. ما اهل بیت رو در عرض و کنار خدا قرار نمیده هیچ چیه، هیچ کسی، حتی عوامش هم،
بله.
بلکه در طول هستن، یعنی خدا اینها رو گزینش کرده، برجستگی‌هایی داده، اینا هم در حد اعلی بندگی کردن. اینا قدرتشون فوق‌العاده است، اعجاز هم میتونن بکنن، از طریق عادی هم میتونن اعمال قدرت بکنن. اینها واسطه بین ما و خدا هستن. اگر ما حال مناجات و دعا نداشتیم، بیایم در خانه اهل بیت متوسل بشیم. من والاکم فقط والالله، من آداکم فقط آدالله، من احبکم، هر کس شما رو دوست داره خدا رو دوست داره، هر کس با شما دشمنه با خدا. من اعتصم بكم فقط اعتصم بالله. هر کس به شما چنگ بزنه، به خود خدا چنگ زده. پس یا اعتصام به خدا،
یا
اعتصام به حبل الله، که اینا هستن. و اعتصم به حبل الله، اونم آیه قرآن داریم که این آیه هم خیلی توش بشارته. و من یعتصم بالله فقط هدیه الی صراط مستقیم. در آیه دیگه میگه که و من یؤمن بالله یهد قلبه. اگر کسی ایمان به خدا آورد، خدا قلبش رو هدایت میکنه، بعدن هدایت میکنه. ولی بالاتر از ایمان چیه؟ چنگ زدن. مثل بچه‌ای که توی جمعیت مادرش رو داره گم میکنه، همه چادر سیاه، دستش از این چادر جدا بشه گم شده، باید محکم صف بگیره. یا کسی که تو دریا داره غرق میشه، الان یه بار دیگه میره زیر آب، تمام کارش. این اگر نجات غریق دست راست کرد یا چیزی انداخت، باید قرص رو محکم بگیره،
هیچ وقت تحت این شرط رها نکنه،
رها نکنه و صرف تمسک قرص و محکم، یعنی محکم یا حسین بگین، محکم یا زهرا بگین، لغلغه زبان نباشه.
و اگر این اعتصام باشه، هدایت میشه.
اگر میفرماد و من یعتصم بالله، حالا گفتیم به اینا هم کسی چنگ بزنه به خدا چنگ زده. فقط هدیه، فقط هدیه یعنی کارش تمام دیگه، یعنی
حل همه چیز،
دست انداختن همون نجات، همون هدایت شده. اونجا میگه و من یؤمن بالله یهد قلبه، میگه بعدن هدایتش میکنه، بعدن جواب سلامتون میدیم، جواب پیامک میدیم، ولی الان میگه اگر بریدی به ما چنگ زدی، مثل یوجیب المستر، اگر مستر شدی یوجیبو بالا سرته، میگه من جواب تو دادم، قد اوجیب دعوت کما،
مثل اینه با همن،
با همن. و من یعتصم بالله فقط هدیه الی صراط مستقیم، این دیگه هدایت شد. توسل، من این نکته را بد نیست برای بینندگان عزیز باز بکنم، تو ذهن عزیزان است که توسل یعنی فقط دعای توسل خوندن، یا مثلا روزه یا گریه یا زیارت عاشورا. نه، توسل از روایات فراوان استفاده میشه که دایرش خیلی وسیعه. توسل یعنی هر چیزی که ما رو به اهل بیت نزدیک بکنه،
ولو یک یا حسین باشه،
ولو یک یا حسین، حالا میگیم مصادیقش، هر چیزی که وسیله‌ای باشه که ما رو به اهل بیت نزدیک بکنه، ما رو به اینا پیوند بزنه. پیوند زدن به اهل بیت و وصل شدن به اهل بیت از هر راه صحیح شرعی، این میشه توسل به اهل بیت. یکی از راه‌های خیلی زیبای توسل زیارته، حالا یا زیارت از راه دور یا زیارت از نزدیک، آدم عتبات میره، مشاهد مشرفه میره، سالی یه بار، چند ماه یک بار، هر چقدر که در توان داره. اگر بینی و بین الله در توانش نیست از راه دور، من همینجا عرض بکنم زیارت کربلا، عزیزانی که تا حالا نرفتن، هرچند متاسفانه یه مقدار هزینه ها متاسفانه بالا رفته، ولی ترک نکنن. زیارت کربلا اونقدر مهمه، اونقدر مهمه. امام صادق سلام الله علیه فرمود من ترک زیارت الحسین علیه السلام و هو یقدر على ذلك فقد عق رسول الله و عقنا اهل البيت. یه وقت کسی را بسته، توان جسمی و مالی نداره، اون معفوه، ولی اگر کسی قدرت داره بره زیارت کربلا ولو یه بار، اگر نره عاق پیغمبر و عاق اهل بیت، یعنی اهل بیت میگن شما عاق ما هستی، میتونی و نمیری و خطر هم جدی هم نداره. حالا از هزارها زائر، آمار تصادفات ما، آخه بعضی میگن خطر جانی داره، آمار تصادفات ما
به مراتب بیشتره.
پس ما مسافرت نریم، این چه حرف غلطیه. بعضی حتی دیدم بعضی از آدم های عنواندار هم میگن آقا خطر داره نرو، این اشتباه است. خب خطر طبیعیه، حالا از میلیون زائر دوتا هم ممکنه در راه خدا شهید بشن، اونم در راه خدا، هرچی خدا بهشون مقام و درجه میده. در هر صورت رفتن به زیارت عتبات خیلی سفارش شده، رفتن به زیارت مشاهد مشرفه، مدینه منوره، امامزاده ها، اونایی که میتونن از نزدیک، نمیتونن از راه دور، زیارت عاشورا، زیارت جامع کبیره، تمام زیارت امین الله، مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه که استاد بزرگوار آیت الله بهجت بودن،
استاد علامه
طباطبایی و خیلی بزرگان محضر ایشون. یکی از شاگردان ایشون میفرمودن که مرحوم آقای قاضی چند تا وصیت خصوصی داشتن برای بچه‌هاشون. یکی از وصیت‌های خصوصیشون این بود که هیچ وقت در خانه خلق رو نزنید، منظور خلق عادی، والا خدا و اهل بیت که
جای خود
داره، منظور اینه که در خانه افراد نرید، اگه گرفتاری مشکلی. حتی ایشون فهمیدن که اگر از گرسنگی هم میخواد تلف بشید، در خانه علما مرجع تقلید هم نرو، برو در خانه خدا، برو در خانه اهل بیت، به دست کریم گره ها باشه، نه عبدالکریم، به افراد تکیه نکنید. ما حدیث هم داریم که شیعیان ما عزت خودشون رو حفظ میکنن، آبروشون رو هر کجا خرج نمیکنن، حالا موارد اضطراری استثناست که طاقت نداره، ولی تا جایی که میشه در خانه خلق ندید، برید در خانه خدا، اونا هم بدونید حلال مشکلاتن حل میکنن، یا در خانه اهل بیت که نماینده خدا هستن. یکی از سفارشات ویژه ایشون این بوده که سعی بکنید همیشه در شبان روز یک توسل به اهل بیت داشته باشید، به مبدا خیر، منشأ خیر، سرچشمه خوبی ها یه ارتباط برقرار.
این هم وصیت خصوصی است.
وصیت خصوصی، بله. حالا یک زیارت امین الله میخوانی، زیارت عاشورا میخوانی، دعای توسل میخوانی. عزیزانی که پایگیرنده هاشون هستن این رو دقت داشته باشن، در شبان روز ولو 5 دقیقه، برو 5 دقیقه یک زیارت امین الله، 5 دقیقه بیشتر وقت نمیبره، یه حاضر باش فهمیدم بزنی. ببینید اونجا ما ارتباطمون باید با کارخانه برق باشه که این برق به ما برسه، به منبع آب باشه که آب به ما برسه، این سرچشمه خوبی ها اونا هستن. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. تمام برکات عالم رو خدا به چهار معصوم میده، از اونها به بقیه خلق سرازیر میشه. ما باید بریم، گفت گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما باید بریم در بزنیم، التماس بکنیم، وضع بشیم، مثل شاگردی که درس معلم شرکت نکنه یا سر کلاس نره یا مدرسه نره، این چه انتظاری داره که دستشو بگیرن یا چیز بهش یاد بدن؟ روزی یک توسل در طول سال، فقط نه محرم سفر، یه توسل چند دقیقه از دورم که شده این ارتباط رو برقرار کنیم، قطعا بدانید جواب میدن. سلام کردن مستحبه ولی جواب سلام واجبه. یک بزرگواری حرف قشنگی میزد، میفرمودن که من در حرم امام مشنوم علیه السلام بودم، مشغول زیارت نامه بودم، تو حال و هوای خودم بودم، خیلی هم حال خوبی پیدا کرده بودم. وسط زیارت یک آدم عوامی، حالا یه بزرگی فرمود هر کجا که میرید مثلا مشاهد مشرفه، اتفاقاتی که میفته از طرف امام بدونید، یه چیزی میخوان یا یادتون بدن یا ما رو میخوان امتحان بکنن ببینن ما صبرمون، حلممون، اخلاقمون در چه درجه ای هست.
واسه خبری هست،
خبری هست. یه عالمی فرمودن که من یه عیب بدی داشتم، رفتم حرم امام رضا علیه السلام، خیلی گفتم آقا این عیبم برطرف کنه، اومدم بیرون دیدم که 9 تا دیگه هم از من خبر نداشتن. گفتم وضع خیلی خرابه، برو خودت از بیخ درست کن، از ریشه خرابه. میخوام عرض بکنم اتفاقاتی که میفته غیر عادی تلقی کنیم و روش حساب باز کنیم. گفت خب من تو حال خودم دوست نداشتم کسی با من حرف بزنه. وسط زیارتنامه آقا واجب العزم مساله بفرمایید. گفت آقا من دارم نماز میخونم، یه کسی به من سلام میکنه، چیکار بکنم؟ واجب نماز تو قطع بکنی، همون قسمت جواب سلامشو بدی. تو رکوع هم گفت باش، تو سجده هم، تو سجده نماز دیگه اوج تواضع در مقابل خدای متعال. بچه کسی وارد اتاق شد گفت سلام علیکم. واجبه یا سجده یا رکوع، قیام، قنوت، هر کجا هستی، یا نماز جماعت،
ذکر نماز رو قطع بکنی،
قطع بکنی، جواب سلام بدی بی زحمت، بعد ادامه بدی. گفت واجبه؟ گفتم واجبه. در هر حالی گفت آره. گفت یهو حالش بد میمون. گفت پس ما میگیم السلام علیک یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا، السلام علیک یا ابو عبدالله یا ابو الفضل عباس. شما میگی سلام کردن مستحبه ولی جوابش واجب. نحوه خطابم اومده، میگه میشه اونا جواب ندن؟ گفت به مستحب دلم خوشه که جوابش واجبه، السلام علیک یا ابو عبدالله. مگه میشه اونا پاسخ ندن؟ اونا اول عامل به فرمایشاتی که میگن هستن. پس بدونیم که اینا همش ذخیره میشه، اینا ما رو وصل میکنه. پس یک مورد توسل به اهل بیت علیه مصطفی و سلام این زیارت هاست، یا از دور یا از نزدیک، یا به امامزاده ها توسل پیدا کردن که به عنوان اینکه فرزندان اون بزرگوار هست.
زلفی گره زدن و دلی گره زدن و اون توجهی که باید باشه.
احسن. راه دوم توسل این که ما به دوستان اونها، بچه های اونها، اونایی که منتسب به اونها هستن، خدمت به اونها بکنیم. در روایات ما هست که اگر نمیتونید به زیارت ما برید، به زیارت دوستان، شیعیان، علما که شما رو به ما وصل میکنن، علمای ربانی، به زیارت اونها برید، ثواب زیارت اونها، زیارت ما برای شما نوشته میشه. یا اگر کسی نمیتونه به ما صله بکنه، ما الان میخوایم یه چیزی رو مثلا نذر امام زمان کردیم، نذر اهل بیت کردیم،
خب
مصرفش هم مشخص نکردیم. یه موقع مشخص میکنم میگم به فقرا بدم، یا برای زری خرج بکنم، یا برای مشاهد مشرف خرج، یه موقع یا روزه بخونم، یه موقع نذر کردم حاجتم برآورده میشه برای امام حسین. خب اینو باید چیکار بکنم؟ اینو باید بدم به کسانی که منتسب به امام حسین هستن.
یعنی کیا؟
یه سیدهایی که نیازمندن، شیعیانی که احتیاج دارن، اونایی که انتساب به اهل بیت دارن. اگر فرمود دستتون نمیرسه که به ما صله بکنید، مستقیم به دوستان ما، شیعیان ما، فرزندان ما. اگر من دست یک فرزند پیغمبر اهل بیت رو گرفتم، که خیلی هم روایت داره، پیغمبر خدا فرمود اگر هر چقدر گناهکار باشن، کسانی که به فرزندان من کمر همت بستن، خدمت کردن، به خاطر پیغمبر، به خاطر جدش، به خاطر خدا، من از اونا شفاعت خواهم کرد. ولذا فرمود بدهاشون رو، من این حدیث رو یه بار دیگه هم خوندم، به خاطر من خوباشون هم به خاطر خدا دوست بدارید. ولو ما گلایه هم خیلی داریم، ولی به خاطر اون بزرگواران هر چی میتونیم از بدیهاشون صرف نظر بکنیم، به اونا خدمت بکنیم. گرفتارهایی که فقرای شیعه هستن، خدمت کردن، محبت کردن، ما به عشق 14 معصوم دستمون به اونها نمیرسه، گره ای رو باز کنیم. به توسل یعنی اینکه من به اهل بیت میخوام نزدیک بشم، گره این بنده خدا جهاز نمیتونه تهیه بکنه، قسطش عقب افتاده، مشکلات روحی داره، مشکلات جسمی داره، فرم چقدر ما رو باید داریم ایتام ما آل محمد رو دریابید، افرادی که از ما دور افتادن احکام و مسائل و مسائل دینی رو بلد نیستن، اینا همش توسل به اهل بیت. اینم یکی از راه توسل. یکی از راه توسل که اینم واقعا مهمه و توجه داشته باشیم، روایاتی که درباره اهل بیت است مطالعه، گوش دادن، خواندن، نوشتن. کسی که نهج البلاغه میخونه این توسل به امیرالمومنین داره پیدا میکنه. توسل فقط معناش دعای توسل نیست که، شما روایات و فرمایشات اونها رو باز میکنی، مطالعه میکنی، اصول کافی، نهج البلاغه، کتابایی که راجع به اهل بیت معتبرم هست،
یعنی ببینیم چی میگن اونها،
چی میفرمان. شما این پیوند رو داریم با اون برقرار میکنیم. ما فراوان داریم افرادی که با خواندن یک آیه، با خواندن یک حدیث، زندگیشون از این رو به اون رو شده، عوض شدن،
یعنی به نوعی معرفت پیدا کردن،
هم معرفت پیدا کردن و هم پای صحبت و کلمات اهل بیت نشستن،
یعنی معرفت به مقام اونها و معرفت به معنای کلی،
به معنی کلی. حالا یا آدم خودش مطالعه بکنه، یا آقایی که از قرآن و حدیث میگه، من همینجا عرض بکنم به همکارای عزیزم که سعی بکنن از قرآن و حدیث مایه زیاد مصرف بکنن و پرملات باشه. بعضی سخنرانی ها آدم هرچی گوش میده همش الفاظ و کلمات رو به هم رسوندن و خلاصه انشاهای قوی، واقعا مطلب باشه، محتوا باشه، مایه دار باشه. مرحوم عاشق عباس قمی همه منبرش نور بوده، همش حدیث و حدیث، یا فضائل اهل بیت. حاج شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه ایشونو دعوت میکردن ایام ماه صفر یا محرم بیان در قم منبر برن. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم فرمودن طلبه هایی که پای منبر حاج شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح میرن، من اینقدر نورانیت در اینا ایجاد میشه با شنیدن این حدیث ها که من اینا رو عادل حساب میکنم.
چون آیات روایت خودشون نورانیت ذاتی دارن، نورانیت میدن،
حتما نور میده، کلامکم نور. ما فراوان داریم افرادی که با شنیدن یک حدیث، خواندن یک حدیث، واقعا زندگیشون عوض شده. حالا یا در مجالس اهل بیت شرکت میکنن، روایات گوش میدن، یا مطالعه میکنن، یا نقل قول میکنن فرمایشات اهل بیت رو. همین برنامه سمت خدا واقعا به حمدالله بی نهایت، من نمیدونم از خدا چجوری تشکر بکنن، عواملی که زحمت میکشن من به اینا بشارت بدم. ما هر کجای میهن اسلامی یا بیرون از کشور میریم، واقعا جا باز کرده تو خانه ها و میگن جزو لازمه لاینفک که ماست که ما سمت خدا رو ببینیم، مخصوصا کارشناسایی که حدیث زیاد میخونن، روایت زیاد میخونن، از اهل بیت میگن، به حمدالله جا باز کرده. همینم این توسل به اهل بیت. توسل اهل بیت فقط این نیست که ما فقط روزه بخونیم، بگی اونم یکیه، اونم یک نوع زیباشه. در هر صورت افرادی که روایت میخونن، گوش میدن، گاهی فراوان افرادی که با شنیدن یک روایت وضعشون، زندگیشون عوض شده. یکی از دوستان ما که خودش هم واعظه، ایشون فرمودن من یک حدیثی از شما شنیدم درباره عشق و محبت، من میخوام نمونه عرض بکنم که امام صادق علیه السلام یک کسی از حضرت سوال کرد از عشق. میدونید کلمه عشق، حالا بحث محبت و عشق واقعا به عقیده بنده شیرین ترین بحث هاست و میدونید که بحث اصلی برنامه سمت خدای ما هم محبت و رحمت در ادیه اهل بیت بوده. حالا فعلا به خاطر نیازی که خیلی اخلاق گفتن لازم هست، پیچیدیم تو اخلاق. بحث محبت
حالا برمیگردیم،
برمیگردیم بحث محبت من لازم میدونم که دربارش صحبت بکنم. عشق شدت محبته. در قرآن کلمه عشق نیامده، کلمه عشق اصلا عربیه. در قرآن تعبیر زیبایی آمده، والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی خدا رو خیلی دوست دارن. علامت مؤمنه که خدا رو خیلی دوست، با خدا
اشد حبا خودش عشق،
معنی عشق. ولی ولی در اصول کافی، در نهج البلاغه، در روایات ما متعدد آمده. امیرالمومنین علیه السلام رسیدن به زمین کربلا در جنگ صفین، فرمودن ها هنا مسار عشاق شهدا لم یسبقهم احد قبلهم ولم یلحق احد من بعدهم. فرمودن این سرزمین قتلگاه عشاقه. امیرالمومنین تعبیر کردن از شهدای کربلا عشاق که اینها شهید خواهند شد در راه خدا، از گذشته ها کسی به اینها نمیرسن، از آینده ها هم کسی به اینها نخواهد رسید. یعنی افق مقام اینها بسیار بلنده. ما بخوایم خودمون همه شهدای دیگه که والا مقامن به اینها ملحق بشن، با اینها مشهور بشن، ولی کسی رو کنار اینها نگذاریم. حساب شهدای کربلا جداست. امام زمان به اینا سلام میده، همه علیه سلام میدن، یک استثنایی دارن اینا در مقام و قرب الهی. فرمودن از گذشته کسی به نمیرسه، در آینده هم نمیرسه. از امام صادق علیه السلام کلمه عشق رو سوال کردم، عشق چیه و چرا عده‌ای دوچار عشق مجازی میشن؟ به شخصی، به چیزی شدت محبت پیدا میکنن. حالا بعضیا به پول خیلی پیدا میکنن، به مقام پیدا میکنن، به پست پیدا میکنن، بعضیا هم به اشخاص شدت علاقه پیدا میکنن. مثلا بچه‌شو بیش از اندازه دوست داره، همه فکر و ذکر شده بچه، یعنی به قول ما خدا شده بچه‌ش. محبت معمولی اب نداره ها، گوشه دل باشه به اندازه، خیلی هم خوب آدم فرزندش
در مسیر عبادت،
در مسیر عبادت خودش. ولی ما صحبتمون عشق، آدم خدا رو فراموش کنه، اهل بیت فراموش بکنه، یا حرف اینا رو بیش از خدا گوش بده، عاشق شخص بشه. عشقایی که دیگه نامحرم و اجنبی است که دیگه اون خط قرمز اصلا باید از نزدیکش نریم. بعضیا مثلا دوست نابابی پیدا کردن، میگه من عاشق شدم، از این عشقا رو میگه، عشقای غیر مجاز. از امام صادق پرسیدن که عشق چیه، فرمود قلوب خلت عن ذکر الله فازاقها الله حب و غیره. اون دلهایی که معشوق حقیقی که خداست اونو پیدا نمیکنن، سراغ اون نمیرن. صابخونه اصلی که باید بیاد تو این خونه، القلب و حرم الله، اونو نمیره خونهش رو تحویل صابخونه بده. با خدا حال نمیکنه، با خدا انس نمیکنه، با خدا گپ نمیزنه. به قول ما چون از خدا خالی میشه و جدا میشه، خدا طعم عشق غیر خودش رو بهش میچشونه. وقتی از محبوب واقعی فاصله میگیره، دوچار عشق این افراد ناجور میشه، گرفتار میشه. گفت من این حدیث خوندم، یه شرح کوتاهی دادم. یه جوانی بود، ظاهرش هم به آدم مذهبی نه نمیخورد، ولی جلسه امام حسین شرکت کرد. اینا اومد گفت حاج آقا این حدیث از امام صادق. گفتم بله. گفت حاج آقا دست درد نکنید، من 15 سال عاشق کسی شدم، دارم دیوانه میشم، یعنی همه هستیم رو این گذاشتم، فکرم، ذکرم، عبادتم، ظاهرم، همه شده این. حالا فهمیدم من بت درست کردم برای خودم، بیراهه دارم میرم. این حدیث منو زیر رو که من
مسیر زندگی رو تغییر.
گفت بعد از چند روز اومد گفت من به برکت این حدیث عشق مجازی رو از دلم بیرون کردم، حالا خداگونه شدم، خدای شدم. ما فراوان داریم افرادی که با یک حدیث، میخوام عرض بکنم شنیدن حدیث، گفتگو حدیث، مباحثه حدیث، مطالعه حدیث، فرمایشات، اینا هم کمتر از دعای توسل، زیارت، اینا ندونیم. اینا هم خودش یک پیوند و وصل شدن به اینهاست و گره خیلی خیلی با یک حدیث خوش اخلاق شدن. حالا انشالله فرصت باشه این رو بیشتر،
چون واقعا اهل بیت میدونن به کجا بزنن دیگه. این احادیث با دل ما کار داره و واقعا خیلی خیلی مؤثره. خیلی ممنون، متشکرم. حالا انشالله بحثمون رو ادامه خواهیم داد. به قرار روزانمون رسیدیم. در مسیر خوش اخلاقی قرار گرفتن، یکی از راهاش توسل به اهل بیت علیهم السلام که آجای فرحزاد داشتن اون رو تبیین می‌کردن و مصادیق توسل رو داشتن برای ما می‌گفتن. ان شاءالله حالا بیننده بخش بعدی گفتگو اون هم باشیم و از خدا بخوایم که ان شاءالله به برکت این آیات نورانی و به برکت این ایام دست ما رو در دنیا و آخرت از دامن اهل بیت کوتاه نکنه. امروز صفحه 158 قرآن کریم رو با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 58 تا 67 سوره مبارکه اعراف. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت امام حسین علیه السلام و اصحاب و یارانشون و همینطور حضرت زینب سلام الله علیها که این روزها روز حضرت زینب علیها سلامه. حاجای فرحزاد یک نکته از این صفحه بشنویم.
قبل از نکته درباره صلواتم
خیر بله نکته صلواتم که جای خود دیگه.
بله در روایات متعدد داریم کسی که مداومت بر صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام داشته باشه خدای متعال فرشته‌ای رو خلق میکنه که از پل صراط او رو عبور بدن. پیغمبر ما فرمود کسی که میاد از پل صراط رد بشه اگر در معرض افتادن باشه اگر در دنیا صلوات بر من فرستاده باشه اینا میان بالاشون رو پهن میکنن و باعث عبور از پل صراط میشن که فرمود از صلات و علیه نورون علی الصراط. انشالله امیدواریم با گفتن زیاد صلوات بر محمد و آل محمد ما رو حفظ بکنن که از آتش جهنم عبور کنن
انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاجا این نکته های خوبی هم داره وقتی که اتفاق میفته کسی میگه صلوات بفرستید و ما داریم صلوات میفرستیم من یاد این نکات شما میفتم وقت اتفاقی که میفته اینه که این صلوات ها با توجه گفته بله. میشود و این خودش بالاخره
اگه دقت کرده باشید آقای شریف خیلی جا دعوای اختلاف یا بین زن و شوهر یا یه معامله رو میخوان جوش بدن
میگه صلوات بفرستید
میگم برسن اصلا حدیث داریم صلوات نفاق رو میبره تفرقه رو اختلاف رو میبره یگانه میکنه دل رو فضا رو عوض میکنه این رو یکم باور کنیم
میشه بله خیلی خوب خب نکته این سفرم بشنوید
بله اولین آیه از این صفحه خدای مهربان میفرماد که والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. یعنی خدای مهربان باران رحمت و لطفش رو میبارونه منتها اون ظرفی که این باران لطف و رحمت خدا رو میگیره گاهی زمینهاییست که قابلیت نداره جز خس و خاشاک و خار و اینها چیز دیگه رویش نداره ولی زمین پاک و قابل اینها گل و گیاه و درخت و نهالای زیبا رویش پیدا میکنه. این رو خدای مهربان مثال زدن برای کسانی که رحمتهای الهی به سر همه میباره خدا دریغ نداره به خوب به بد به همه ملت ها به همه نژاد ها منتها این ما هستیم که اگر مثل زمین قابلی باشیم که پذیرشمون خوب باشه و برداشتمون خوب باشه و میانمون با خدا و لطفای خدا خوب باشه برداشت خوب میکنیم انسان کامل میشیم رشد میکنیم ولی اگر ما از سر ستیز و جنگ بیاییم در درونمون شورزاری باشه که درست کرده باشیم که خار و خس و خاشاک بروه این بدی ماست ما باید خودمون اصلاح بکنیم. میفرماد بلد طیب زمین پاکیزه چیزای پاکیزه رویش پیدا میکنه ولی زمینی که شورزاره اون تقریبا این آیه بیان همون شعره که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شورزار خس. انشالله خس و خاشاک در ما رویش پیدا نکنه، به برکت البت همه شویش‌های خوب داشته باشه.
ان شاء الله. خیلی خوب. خیلی فرصت نداریم. می‌خوایم در مسیر خوش اخلاقی قرار بگیریم. دو تا نکته مهم حاجی فرهاد اشاره کردن، یکی این که ارتباط قلبی و مستمر و مداوم با خداوند متعال، و دیگری دست به دامن اهل بیت شدن، که مصادیق توسل رو داشتن میگفتن که ما خدمتون هستیم و انشالله بس به جایی برسد و دوستان بس. عزیز ما انشالله استفاده بکنه.
یکی از مصادیق توسل که این ایام هم بسیار مورد استفاده هست و من بازم بیشتر سفارش میکنم، شرکت در مجالس روزه و احیا و برپایی مجالس روزه است. خب قطعا یک مصداق زیبا و جالب توسل هم اقامه عزاداری. من همینجا سفارش میکنم همه خواهرها، برادرها، عزیزان، آقایون، خانوما سعی کنن در طول سال یک مجلس روزه تو منزلشون داشته باشن، حالا یا زنانه یا مردانه، هر جوری. مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه اون سفارش سومش این بود، بچه هاش کرده بودن، فرموده بودن که مجلس روزه اهل بیت رو ترک نکنید، حالا هفتگی، ماهانه، سالانه حداقل، ولو دو سه نفر باشن، ولو یک زن و شوهر با دو تا بچه جمع بشن، یک زیارت توسل، زیارت یا توسل یا زیارت عاشورا یا حدیث کسا، ولو یک نوع خانی بکنن، ولو یک اگرم از خرج شام یا نهار یعنی عصر بگذارن، یک زمانی که مثل میگم حالا یه مقدار شوخیه، و الا درباره اهل بیت دادم هزینه هرچی بکنه، شام دادن، غذا دادن به بزرگی فهمیدن کمتر از اصل روزه نیست و این خودش سفره اهل بیت. هم اقامه مجلس روزه که خانه‌ای که درش ذکر اهل بیت میشه ظلمت ها میره، نکبت ها میره، شیاطین میرن، حالا زحمت داره، حالا اگر خانه کوچیک داره مستاجره لااقل کمتر،
یه مجلس کوچیک‌تر از جمع و جورتر.
بله جمع و جورتر. یک خاطره عجیبی آیت الله خرازی تو این داستانهای از عالم غیب
نقل کردن، دو دقیقه وقت داشته باشیم اونجا.
بله ارزم ایشون نقل کردن که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی مرجع بزرگی بودن در نجف، ایشون خانواده‌شون یک روزه‌ای داشتن، روزه زنانه، خانه‌شون هم کوچک بود، اوایل طلبگی جوان بودن، منتخب خانوما که می آمدن می رفتن چند ساعت خانه شلوغ بود، رفت آمد، ایشون نمی رسیدن مطالعه بکنن. خلاصه به خاطر اینکه مزاحمت به درس و مطالعهشون داشت، ایشون به خانواده‌شون میگن که این روزه رو تعطیل کنن، روزه رو تعطیل میکنن. بعد از مدتیشون چشم درد عجیبی میگیره و چشمش هم ضعیف میشه و در حدی که دیگه برای مطالعه مشکل داشته، هر چی فکر میکنه که این مریض، یادش میفته که روزه اهل بیت رو تعطیل کرده، یعنی گاهی یا خواب میبینه، حالا اونجا مفصل نوشته که یکی از بستگانشون یا خودشون خواب میبینه که چون روزه آقا ابا عبدالله رو تو خونه تعطیل کردی، این گرفتاری برات پیدا شد.
فهمید منشأش اونجا بود.
منشأش اونجاست و دوباره به خانواده‌اش میگه روزه رو برگزار بکن، تربت امام حسین بل میکنه یا به چشمش میماله و خدا شفا بهش میده. میخوام عرض بکنم این ارتباط و توسلات، هم در منزل هامون این روزه رو برگزار بکنیم و هم شرکت بکنیم در این مجالس. که شرکت کردن، این کشتی امام حسینه. خب ما نرفتیم کربلا، کربلا اومد سراغ ما. این که هر زمینی کربلای هر روزی عاشورایه، این کلمه سوم هم باید بهش اضافه کرد، هر شخصی هم یا حسینیه یا اون طرفیه. بله. انشالله بریم تو کشتی نجات امام حسین، به حمدالله همه جا هیئت هست، حسینی هست، مسجد هست، یا از طریق رسانه ها بریم پای صحبت اهل بیت بنشینیم، مجالس اهل بیت شرکت بکنیم، قطعا جذبه اهل بیت ما رو میگیره و نجات میده.
اینجا اگر اهل بیتی شدیم، اگر امام حسینی شدیم به معنای واقعی کلمه، شما میتونید تضمین بکنید که ما میتونیم انسان خوش اخلاق
باشیم. و من یعتصم، کسی که چنگ بزنه هدایت شده، دستشو گرفتن. اگر فرصت هست من یه داستان کوتاه بگم.
نه نمیرسیم. باید دعا بکنید و سلام و صلوات بر امام حسن و امام حسین و دوستان رو به خدا بسپاریم تا ان شاءالله هفته آینده خدمت.
به امید خدا حالا حرفای مانده رو میتونیم هفته آینده بزنیم ان شاءالله خدمت عزیزان خواهیم بود. فقط این کشتی فراگیر سریع، محرم سفرهای فراوانی میاد که ما زیر خاک خواهیم بود، ولی خوشا به حال اونی که بارشون رو میبندن، خودشون رو وصل میکنن و سوار این کشتی میشن و تا آخرم پیاده نمیشن. خدا را قسم میدیم به حق آقا ابا عبدالله و به حق خواهر بزرگوارش حضرت زینب کبرا که فرمود کسی برای حضرت زینب عشق بریزه، هم ثواب عشق بر امام حسن براش مینویسن، هم ثواب عشق بر امام حسن. و این ایام واقعا ایام زینبیه است و زیاد باید برای حضرت زینب عرض ادب داشته باشیم. خدا را قسم میدیم به همه ما ایمان معرفت کامل عنایت بفرمایید.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. فردا ان شاء الله با حضور جای قرارتی خدمتتون خواهیم رسید. ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. السلام علیکم یا ابا عبد الله. جزا متشکرم از شما.
وعلى الأرواح التي حلت بفناء
حسين حسين
عليك مني سلام أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا